که بیش از قدر بود. گر گل شکر خوری به تکلف زیان کند، و نان خشک دیر خوری گل شکر بود.
بسیار سپاسگزارم. و اما هیئت محترم داوران، خانم لباس عزیزم،
من نظر مثبتی نسبت به این صدا نداشتم.
استاد معینی،
خواهش میکنم. صدا معمولا هم از دهان هم از بینی خارج میشه، بستگی داره که چه عبارتی میگید. ایشون سعی میکردن که صداشون رو از دهان بدن بیرون و اشکال سر راه گویندگیشون ایجاد میشد و نظر من منفی در موردشون.
من هم چون تاکیدهاشون هم چندان درست نبود صرف نظر از صدا.
بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیزی که تا این لحظه در کنار ما بودید.
خبر خوب برای شنوندگان و علاقه‌مندان گویندگی که امکان حضور در برنامه یک دو صدا رو ندارن.
شما دوستان عزیز میتونید اجرای خودتون رو به مدت 90 ثانیه از طریق سایت رادیو ایران و صفحه اختصاصی برنامه یک دو صدا برای شرکت در مسابقه ارسال کنید. صداهای غایب بعد از بررسی توسط داوران عزیز در جریان مسابقه قرار خواهند گرفت.
آدرس سایت رادیو ایران www.radioiran.ir.
به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی است. تا برنامه دیگر، شبتون آروم، خداحافظ.
یک دو سه
ستاره از شبای نقره‌ای، شب تاریک و چراغ میکنن توی این ترانه زیر نور ما، به تماشا ما رو مهمون میکنن.
خاویار بادمجون چین چین کرده جون، میزت کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
این همون طعمی که میخواستی،
ایلیکا
یه وعده سالم واسه تندرستی.
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی.
ایلیکا
هم توی سالات هم تو هر غذا، ایلیکا هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه بعدها. ایلیکا
تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
همراهان گرامی، شنونده رادیو ایران هستید. شبتون بخیر و لحظاتتون سرشار از آرامش. دعوت میکنم برنامه حوض نقره ویژه جشنواره فیلم فجر رو که توسط همکارانمون در پردیس سینمای ملت تقدیمتون میشه بشنوید.
حوزه
نقره.
به نام پروردگار هنر و اندیشه، سلام به شما دوستان شنونده، خانم ها، آقایان، علاقه‌مندان به سینما. حوز نقره رادیو ایران بسیار خوش آمدید. برنامه‌ای که این شب‌ها به عنوان ویژه برنامه 37مین جشنواره فیلم فجر از پردیس سینمایی ملت تقدیم حضورتون میشه. ممنونم از همراهی همه شما دوستان. همراه شما هستیم از پردیس سینمای ملت به مناسبت 37مین جشنواره فیلم فجر. همه اینجا جمع شدن، شمایی که اهل فیلم و سینما هستین، تمام دست‌اندرکاران این حوزه، و قراره که این جشن بزرگ رو برگزار بکنن به مناسبت 37مین سالی که این گرد همایی انجام میشه، و امیدواریم که ما هم بتونیم این همراهی رو تقدیم شما بکنیم. همراهان شما در این برنامه: عبدالله علایی تهیه کننده، مجید آینه صدا بردار، جواد نادری هماهنگی، خانم ها تینا میرکریمی و مهدی پهلوانی گزارشگران ما، آقای شهاب شهرزاد کارشناس ما، من هم مهناز فقیهی. همراهی همه شما دوستان شنونده با برنامه حوز نقره، ویژه برنامه حوز نقره که به مناسبت 37مین جشنواره فیلم فجر از پردیس سینمایی ملت به صورت زنده تقدیم حضور شما عزیزان میشه. اگر که شما به دنبال دانش و دانستن اکرانهای امروز هستین، شما که اهل سینما هستین و اینجا حضور ندارید، میخواییم بدونین که امروز چه اکرانهایی برگزار شده، چه فیلمهایی رو دوستان دیدن، باید به اطلاعتون برسونم که از ساعت 13 اکرانهای امروز آغاز شد. اولین فیلم مستند خانه‌ای برای تو بود به کارگردانی مهدی بخشی مقدم. ساعت 15:30 قرار بود که فیلم غلامرضا تختی ساخته بهرام توکلی پخش بشه که نرسید به پخش، و به جای اون فیلم دنده معکوس پولاد کیمیایی اکران شد و دوستان به تماشاش نشستن. ساعت 18:30 سال دوم دانشکده من عنوان فیلم رسول سجاملی بود که تقدیم دوستان شد، همچنان هم فکر میکنم که در حال اکران باشه. و ساعت 21:30 هم اگر فیلم غلامرضا تختی بهرام توکلی برسه به نمایش، که اون فیلم رو نمایش خواهند داد. خیلی ممنونم از همراهیتون. اکران های امروز بود، حالا فرصت باز هم باشه در رابطه با اکران های فردا هم به شما دوستان خواهیم گفت. اما اجازه بدین که این لحظه سلام بکنم به کارشناس همیشگی و همراه برنامه حوز نقره که در جشنواره هم کنار ما هستند، آقای شهاب شهرزاد. سلام بر شما آقای شهرزاد.
سلام به شما سرکار خانم فقیهی، سلام عرض ادب به همه شنونده های رادیو ایران و برنامه حوز نقره. تبریک میگم آغاز برگزاری جشنواره 37ام فیلم فجر رو. آرزو می‌کنم که فیلم‌هایی رو ببینیم که بضاعت سینما ایران رو در سطح بالایی نشون بده.
ما هم امیدواریم به قول آقای منصور ضابطیان، تحویل تحویل سال جشنواره و سینمای ایران رو ما هم به شما تبریک میگیم. خیلی ممنونم و سلام میکنم با آقای مازیار فکر ارشاد، منتقد سینما، و خیلی بهشون خوش آمد میگیم. آقای فکر ارشاد خوش آمدید.
من سلام عرض میکنم خدمت شما، خوشحالم که در خدمتون هستم. انشالله که بتونیم صحبتهای مفیدی برای شنوندگان عزیز داشته باشیم.
انشالله، ما هم امیدواریم. من یه عذرخواهی قبل از آغاز گفتگو هست شما دوستان شنونده میکنم، اگر که فضای محیط رو شما دارین، صدای فضا رو دارین میشنوید، به خاطر شلوغی جشنواره هست و حالا دوستانی که کنار ما هستن، شبکه های دیگه، صداهایی که پخش میشه، همه به خاطر زنده بودن این برنامه است، و اگر که صدای شما رو اذیت میکنه ما رو ببخشید. آقای شهرزاد، آغاز بکنیم، امروز چطور دیدین جشنواره رو؟
من موفق شدم این فیلم آقای رسول صدرعاملی رو ببینم الان، و
سال دوم دانشکده.
بله، و بخش هایی از فیلم پولاد کیمیایی رو، منتها چون مازیار عزیز فیلم پولاد رو کامل دیده، من میخوام که دیدگاهتو بگی در موردش. من قسمت پایانی فیلم رو حدود 30 دقیقه پایانی رو دیدم، احساس کردم که فیلم به شدت تدوین به هم ریخته ای داره،
فیلم یعنی آقای کیمیایی،
فیلم پولاد کیمیایی، و یک فیلم تلویزیونی کاملا، با قاب های تلویزیونی، با ساختار تلویزیونی، و در این حال به نظرم میرسه که ویژگی ممتازی نداشته که توی بخش مسابقه اصلا دیده بشه. با این وجود، حالا آقای مازیار فکری ارشاد در این مورد، چون فیلم رو کامل دیدین، نظر بدین بهتر.
خواهش میکنم. با این تعبیرت که گفتی خیلی فضاش تلفیلمی بود، موافقم تا حد زیادی. خب ما از دوستانی که فیلم اول میسازن معمولا یک انتظارات تعیین شده و مشخصی داریم، ولی خب از فیلمسازی که فرزند آقای مسعود کیمیایی هست و بچه سینماست، شاید انتظارات بیشتر
باشه. جاذبه فیلم اصلا همینه.
بله، و این انتظارات حقیقتاً برای من که برآورده نشد، یه مقدار من آشفتگی که حالا تو گفتی در تدوین، من در خود فیلمنامه هم به نظرم میرسه که یک مقدار آشفته هست این فیلم.
یه مقدار بدون اینکه لو بدیم، داستان فیلم رو هم برای شنونده هم بگی. بس
داستان فیلم درباره دو دوست قدیمی است که بنا به دلایلی دشمن شدن، و حالا قرار هست که در قالب یک مسابقه اتومبیل رانی یک شرطی رو، یک دینی رو ادا بکنن، که در نهایت هم اینقدر آشفته میشه قصه، ما نفهمیدیم که چرا این دینه به وجود اومد، که آخر هم این دین ادا نشد.
فکر میکنی اصلا نشانه ای از مسعود کیمیایی توی فیلم بود؟ یعنی اون انتظاری که مخاطب فیلم های مسعود کیمیایی داره توی این فیلم هم برآورده میشه؟
خب من فکر نمیکنم، ترجیح میدم اینجوری نبینم ماجرا رو که فیلم مسعود کیمیایی رو بخوام ببینم. فیلم پولاد کیمیایی است، اما خب رگه هایی از سینمای آشنای پدرش رو داره توی فیلم، و شاید به نوعی ادای دینی هم شده به سینمای مسعود کیمیایی توی این فیلم.
توی دیالوگ ها، توی
بله، توی دیالوگ ها، توی موقعیت ها، توی میزانسن، شباهت هایی رو با سینمای آشنای مسعود کیمیایی ما شاهدیم. ولی خب فیلم به هر حال مسیر خودش رو میره و سعی میکنه که فیلم مستقلی باشه.
بازی ها چطور بود؟
نام مسعود کیمیایی، من بازی شهرام حقیقت دوست رو فکر میکنم تو این فیلم از بقیه بازیگرها یک مقدار جا افتاده تر و باورپذیرتر و نزدیکتر به نقش باشه.
اگر خاطر نست نام چند تا از بازیگران این فیلم رو هم بفرمایید.
بابک حمیدیان و لیلا زاره هم بازیگران
رسول صدرعاملی، هم بابک حمیدیان
زنجانپور
پدر
هم در این فیلم حضور داره. اکبر زنجانپور و سیاوش طهمورث هم در فیلم حضور داره.
خب خیلی متشکرم. یعنی به جز بازی ویژگی ممتاز دیگری
نداره. فکر می‌کنم فیلم خیلی آشفته بود. شاید ما یه سندرومی رو داریم برای فیلمسازای فیلم اولی، که معمولاً در اولین فیلمشون به اندازه 10 فیلم حرف نگفته دارن درسته. که میخوان مطرح بکنن.
چون فکر می‌کنن این ممکنه آخرین فرصتشون باشه.
به نظرم تعدد موضوعاتی که بهش اشاره میشه و اینکه هیچ موضوعی رو در نهایت ما با نتیجه‌گیری سرراست و روشنی توش مواجه نیستیم، و قصه دائم در حال فراز و نشیب و افت و خیز هست، چندان فیلم موفقی من ندیدم.
خب ارتباطش الان با جامعه امروز چیه؟ یعنی اگر فیلم رو از این زاویه نگاه بکنیم که آیا زاده زمانه همروزگار خودش هست یا نیست؟
ببین شهاب عزیز، توی این فیلم نقدهایی به صاحبان قدرت و کسانی که شاید توی این روزها هم توی جامعه صحبتشون هست شاهد هستیم، اما اینقدر محافظه‌کارانه است که به جایی نمیرسه و در سطح باقی میمونه.
یعنی بیان نمیشه به درستی.
به نظرم اینجور هست که الکن هست و شاید شهامت کافی وجود نداره، شاید ترس از ممیزی ها باعث میشه که ما با یک نقد در واقع سطحی از وضعیت صاحبان قدرت و نفوذ شاهد باشیم که به نظر من هدر رفته است این ایده در فیلم معکوس.
اگر قرار باشه که به فیلم ها 4 تا ستاره بدیم، چند تا ستاره به این فیلم؟
همین روز اول ما رو داریم
شروع بکنیم.
4 ستاره
خب حالا 4 تا رو در نظر بگیریم، 5 تا باش، 5 تا. شما از 5 تا چند تا ستاره میدین به فیلم پولاد؟
من ترجیح میدم این کارو نکنم.
ستاره نمیدن آقای.
یک ستاره میدی.
خیلی خوب.
البته خب میتونیم بگیم که چون اولین روز اکران ها هستش،
اگه قرار ستاره بدیم از روز اول باید این کارو بکنیم.
میتونیم تغییری هم داشته باشیم،
یادداشت بکنیم ستاره ها رو که
دقیقاً، چون ممکنه که روزای آینده نظرمون عوض بشه و فکر کنیم که نه، حالا ممکنه که این فیلم بهش نشانه 2 ستاره رو بدیم.
نه ما قرار نیست فیلم ها رو اصلا با هم مقایسه بکنیم و نقد هم چیز بنایی نداره اصلا. بنابراین همه فیلم ها رو منحصر به خودش و بله
با خودشون مقایسه
در مورد خودش صحبت میکنیم، ارزیابی میکنیم، چون غلطه، درست درسته. وقتی یه فیلمی تدوین خوبی نداره، موسیقی خوبی نداره، بازی های خوبی نداره، بر این اساس منتقدین ستاره ها رو میدن.
صحبت نکردیم.
موسیقی هم همینطور، به نظر من موسیقی تطبیقی با ریتم تدوین نداشت، به ویژه جاهایی که اساسا ریتم عوض میشد، به هم میریخت. این آشفتگی که مازیار بهش اشاره میکنه تعبیر دقیقیه، یعنی در مورد ساختار دست کم به عنوان نمونه اون 20 دقیقه پایانی رو که من دیدم این آشفتگی رو کاملا حس میکردم و تلاش برای اینکه ما توی چهره آدم ها یک ویژگی هایی ببینیم که مخاطب دوست داشته باشه، به یاد مسعود کیمیایی و فیلم ها و حال و هواش بیفته، این تلاش وجود داره. بالاخره پولاد کیمیایی تلاش کرده، خواسته و ناخواسته از اسم پدرش استفاده بکنه و اصلا فکر میکنم حضورش توی جشنواره به خاطر نام کیمیایی است، برای اینکه خود فیلم رو حالا دوستانی که دیدن معتقدن که ویژگی ممتازی نداره. من فکر میکنم بریم به سراغ فیلم رسول صدرعاملی که همین الان دیدیم داغ داغم هست.
بله حتما بریم به سراغش ببینیم که
فیلم رسول صدرعاملی. مازیار جان به نظرم میاد که اگر به لحاظ موضوع بهش نگاه بکنیم یک اتفاق جدیدی رو رقم میزنه، حالا نه خیلی جدید ولی از این جهت که من همیشه دنبال این بودم که ما برای گروه‌های مختلف اجتماعی فیلم داشته باشیم. مثلا این گلایه همیشه وجود داره که ما چرا فیلم دخترانه نمیسازیم، یعنی از همون ابتدا از همون تلویزیون شروع بکنیم ما فیلمی که قهرمان دختر داشته باشه، دختر بچه‌ها، دختران جوان. اصولا این جامعه خیلی توی سینما و حتی تلویزیون به نظر میرسه که به اندازه آقایون و پسرها بهش توجه نشده. بنابراین فیلم رسول صدرعاملی از این زاویه که میپردازه به جامعه دختران، جامعه دانشجویی دختران و مسائل مربوط به ارتباط اینها با افراد دیگه، با خودشون و ارتباط دختران با هم دیگه، به نظرم از این زاویه شروع بکنیم ببینیم چقدر موفق شده.
تازه ای هم برای رسول صدرعاملی نیستش، این تجربه رو قبلا
هم تجربه داشته، دنیای دختران 15 سال یا اون دختری با کفشک، این گرایش در آثار صدرعاملی وجود داشته.
به سینمای رسول صدرعاملی اگر نگاه بکنیم 3 دوره مختلف رو داشته. دوره اول که در آغاز کارش در دهه 60 فیلم‌های ملودرام خانوادگی می‌ساخت، در اواسط دهه 70 سگانه معروف دخترانش رو که الان نامبردی ساخت و در سال‌های بعد هم یه سگانه مذهبی با محوریت مشهد مقدس و امام رضا علیه السلام. فیلم سال دوم دانشکده من میتونه متعلق به دوره دوم فیلمسازیه آقای صدرعاملی باشه و شباهت هایی هم با اون فیلم ها داره، اما به نظرم میرسه در مورد سال دوم دانشکده من مهمترین نکته فیلم نامه اون هست که پرویز شهبازی نوشته. نزدیکی های فرمی زیادی با فیلم شناخته شده و ستایش شدهش در بند من میبینم توی این فیلم و تصورم این هست که این فیلم رو اگر خود پرویز شهبازی می ساخت شاید فیلم موفق تری می شد. نه به این معنا که رسول صدرعاملی سینما بلد نیست، چون بلد بودنش رو پیشتر اثبات کرده به ما.
درسته.
و فیلم های خوبی از او دیدیم.
بازی رو ولی اینجا هم با یه فیلمی روبرو هستیم که ویژگی های قاب های سینمایی نداره.
من نیست می اون جسارت لازم رو، جسارتی که شاید توی بطن فیلم نام وجود داره، چون مدل فیلم سازیه صدرعاملی این نیست. شاید این فیلم رو اگر خود پرویز شهبازی میساخت یک فیلم کوبنده تر و بحث برانگیز تر بود، اما خب مدل سینمای صدرعاملی این نیست و اگر هم انتقادی داره و نقدی مطرح میکنه کاملا ملایم و در لفافه مطرح میکنه.
فکر میکنی چرا دوربین پشت سر مهتاب حرکت میکنه؟ اصولا دوربین یک نمای حرکتی داره پشت سر مهتاب، حالا آدمهای دیگه هم گاهی دیده میشه، این منطقیه به نظرت؟
خیلی این حرکت من رو یاد یک فیلم موفق سال گذشته سینمای جهان میندازه، فیلم مادر. بله. اگر که به خاطر داشته باشی. بله. که دوربین تمام فیلم، تمام طول فیلم پشت سر شخصیت اول که مادری هست، یک زن هست،
دیگه سرنوشت او رو داریم دنبال
در میکنی. واقع خودش رو جای اون میذاره، دوربین خودش رو جای شخصیت اصلی میذاره و به همین منوال پیش میره. ترفندی است که شاید در سینمای ایران کمتر باش کار شده، ولی خب ما در این فیلم شاهدش هستیم.
یه مسئله دیگری که در فیلم مطرح میشه موضوع پنهانکاری اصلا، که از همون سکانس اول ما میبینیم، یعنی وقتی که دانشجو یا مهتاب میره، شما فیلمو دیدین خانم فقیهی؟
ندیدین.
به مهتاب میره توی کمیته انضباطی، نشون میده که یه اطلاعاتی وجود داره که این داره پنهان میکنه. یعنی از همین ابتدا در نظر بگیرید یک دانشجو داره روابط خودش رو کتمان و پنهان میکنه از کمیته انضباطی. بلافاصله بعد میبینیم توی روابط آوا با علی یا منصور با مهتاب این اتفاق افتاده. یعنی باز پنهانکاری، عدم افشای اطلاعاتی که نیاز هست توی رابطه دو طرفه عاطفی افشا بشه و بهش توجه بشه. این رو تقریبا میشه گفت در کلیت فیلم میبینیم. اصلا این موضوع پنهانکاری به سرانجامی میرسه تو قصه.
موضوع اصلی فیلم همین پنهانکاری است. آدم‌ها چیزهای رازهای زیادی رو از هم پنهان میکنن، ولی در ادامه ما شاهد هستیم که یک کمی این روند پنهانکاری ها شاید رشته کار رو از دست فیلمساز، یا نه بهتره بگم رشته کار رو از دست مخاطب بیرون میکشه.
دقیقاً. خب نکته دیگری داری در مورد فیلم صدرعاملی؟ دیگه نکته‌ای نیست. خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم از شما آقای فکری ارشاد برای همراهیتون، ممنونم از شما آقای شهرزاد برای توضیحاتتون، و بسیار ممنونم از همه شما دوستان که همچنان همراه هستید با رادیو ایران و برنامه حوض نقره که به صورت ویژه از پردیس سینمای ملت برای 37مین جشنواره فیلم فجر تقدیم شما میشه. شما دوستان شنونده همراهان ویژه برنامه حوض نقره به مناسبت جشنواره فیلم فجر، امروز در حین برگزاری جشنواره بزرگداشت‌هایی هم برگزار شد. یکی از همین بزرگداشت‌ها در رابطه با ابراهیم حقیقی گرافیست بود که طراح پوستر فیلم هست. از دومین جشنواره فیلم فجر پوستر رو طراحی کرده، همراه جشنواره شدن. سال چهارم سیمرغ بلورین و در سال پنجم هم تندیس رو طراحی کردن. بریم گفتگوی همکارم تینا میر کریمی رو با ابراهیم حقیقی بشنویم. این گزارش در رابطه با بزرگداشت ابراهیم حقیقی رو با هم بشنویم، برمیگردیم برنامه رو ادامه میدیم.
بر طبق روال معمول مراسم افتتاحیه جشنواره فیلم فجر از 5 هنرمند فعال در سینمای ایران تقدیر شد و برای نخستین بار نام یک طراح گرافیک در میان بزرگداشت‌ها به چشم خورد. ابراهیم حقیقی، هنرمندی که پوسترهای بسیاری از فیلم‌های سینمایی و البته دوره‌های مختلف جشنواره فیلم فجر حاصل ذوق و هنر او در طراحی است. با این هنرمند به بهانه بزرگداشتش صحبت کردم. او از چگونگی پیوند خوردنش با دنیای سینما برای من گفت.
سلام عرض میکنم به تمام شنوندگان هنر دوست رادیو ایران. بعد از اینکه بنیاد سینمای فارابی در سال 62 تأسیس شد که من نشانش رو طراحی کردم، دومین جشنواره فیلم فجر هم افتتاح شد که با پوستر اون آغاز شد، و بعد از اینکه سومین جشنواره فیلم فجر درست شد که پوستر رو طراحی کردم، سفارش نشان سیمرغ هم به من داده شد. بعد از اینکه سیمرغ طراحی شد در سال پنجم، یعنی سال 65، سفارش تندیس سیمرغ داده شد که اون رو هم انجام دادم. در طول این سالها طراحی‌های پوسترهای سینمای ایران که رو به رشد گذاشته بود و به جشنواره ها میرفت باز در برنامه کاری من واقع شد و از همون سالها طراحی تیتراژ فیلم و سریال و طراحی پوسترهای سینمای ایران آغاز شد و تا امروز ادامه پیدا کرده.
چه چیزی فکر میکنید در طراحی پوسترها امروز روز جاش خالیه؟
یه خورده در سالهای اخیر پوسترهای سینمایی افت کیفی کردند. نمیدونم چی از نظر ساختار آکادمیک حداقل ندارند. یعنی پوسترهایی که ما بیشتر داریم میبینیم بعد از این که از طریق دیویدی پخش میشن در شبکه خانگی، پوسترهاشون توی فروشگاه ها داره نصب میشه به دیوار بقالی ها و ما هیچ جای دیگر پوسترهای فیلم ها رو نمیبینیم. ما پوسترهای فیلم سینمایی جایی جز این که تو خود سینما بریم نمیبینیم. کیفیت ها هم به دلیل این که نمیدونم یا دستمزد کم میدن یا اینکه سفارش فقط رفته به طرف این که میگویند که میخواهیم پرفروش باشد، که من این رو قبول ندارم که به پرفروش بودن دلیل این میشود که پوستر سطحش نازل بشه، در صورتی که در حیطه پوسترهای تئاتر و نمایش اصلا این اتفاق نیفتاده. پوسترهای تئاتر ما هنوز در جهان اعتبار بالایی دارند.
آنچه که معیار شما بوده در طراحی پوسترهای فیلم‌های سینمایی در طی این سالهایی که کار کردید چه بوده؟
پوستر میبایست شناسنامه فیلم باشد. شاید این اتفاقی که عرض میکنم در مورد پوستر افتاده بخشش برمیگرده تفسیر خود فیلم هاست. یعنی اگر فیلم ها نازل شدن داره پوسترهای نازل شدن، اما فیلم هایی که کارگردان مؤلف اون رو کار کرده میبینیم که دارای پوستر فاخر هست.
پوسترهای شما در تاریخ سینما ایران باقی میمونند و در خانه های بسیاری از هنرمندان ما این تندیس سیمرغی شما حفظ شده است. در مورد این موضوع هم میگید، این که به هر حال یک نشانه ای از شما در منزل بسیاری از هنرمندان وجود داره.
من تشکر میکنم و این باعث خوشحالی منه که این اتفاق افتاده و من نباید تعریف کنم که حتما خوب بوده یا نه، قطعا بعضیش هم میتونه که بد شده باشه.
در بزرگداشت شما در پایان چه خواهید گفت؟
دوستان لطف کردن که این کارو دارن میکنن که به یک طراح گرافیک در حوزه سینما هم کار کرده گرامی داشت گرفتند، قطعا من رو خوشحال میکنه، اما چه فایده‌ای برای اون دوستان داره من نمیدونم.
اتفاق بوده که تا به حال نمونهش رو ندیده بودیم. بله. در بخش بزرگداشت که از هنرمندان گرافیست هم تقدیم بشود. بله. و حالا این بار
چون همکاری زیادی در طول این 36 سال گذشته با جشنواره فیلم فجر داشتم، چون سیمرغ هم یادگاری است که من طراحی کرده بودم، از لطف دوستان بوده که از ما یاد کردن.
و چند فیلمی رو که شما براشون پوستر طراحی کردید رو هم اگر میشه نام ببرین که تداعی بشه برای شنونده ها.
خیلی هست، شاید بیش از 60 فیلم باشه. من مثلا مشق شب، مثلا هامون، آبادخاک، من ترانه 15 سال دارم، فیلم های آقای صدر عاملی و بسیاری عزیزان دیگر که الان ممکنه حضور ذهن نداشته باشن.
از شما سپاسگزارم جناب آقای ابراهیم حقیقی که فرصت گذاشتید تا در مورد پوسترهای سینمای ایران صحبت کنید.
لطف دارید، تشکر کنید.
بله، گزارش تینا میرکریمی رو شنیدیم در گفتگو با ابراهیم حقیقی و بزرگداشتی که برای او دیشب برگزار شد در جشنواره. آقای شهرزاد، کمی در رابطه با ابراهیم حقیقی صحبت کنیم.
من فکر میکنم اول این اقدام خیلی اقدام خوبی است. یعنی ما کمتر متاسفانه توجه کردیم به تقدیر از کسانی که در پشت صحنه سینما دارن کار هنری انجام میدن.
همین صحبت رو منوشهر ولیزاده هم داشتن در صحبت و نکوداشتی که بزرگداشتی که برگزار شد.
دقیقاً، مخصوصا یک کسی مثل ابراهیم حقیقی که سال هاست، یعنی از همون ابتدای جشنواره فیلم فجر، حضور خودش رو به عنوان یک شخصیت تاثیرگذار در پشت صحنه سینما در معرفی فیلم ها ایفا کرده، در طراحی نشانه سیمرغ جشنواره که وقتی خب خودش توضیح میده میگه که هر سال یه ویژگی هایی بهش اضافه میشد، بازنگری میشد. این سیمرغ ابتدا اینجور که الان روی پوسترها میبینید، این نشانه زیبای جشنواره فیلم فجر، رو به اوج نداشت، پر و بالش رو باز کرده، سرش رو به بالا. بنابراین میخوام بگم در طول سالیان ابراهیم حقیقی سعی کرده کرده این نشانه رو حتی بزرگ بکنه، تکمیل بده
با
و همراه با جشنواره در حقیقت رشد بده و به سمتی که باید حرکتش بده. یا حالا وقتی نگاه میکنیم به طراحی گرافیک پوسترها، متاسفانه در سینمای ما مثل موسیقی، مثل خود فیلمسازی، اصلا یه نوع نگاه در حقیقت تقلیدی به آثار خارجی وجود داره همچنان. یعنی در برخی از فیلم‌های خود آقای کیمیایی که الان صحبتش بود می‌بینیم که عیناً از یک پوستر خارجی استفاده شده، در برخی از موسیقی متن فیلم‌ها عیناً از یک فیلم خارجی استفاده شده و کپی شده. ابراهیم حقیقی این ویژگی رو داشته که کار خلاقه انجام بده. بنابراین به نظر می‌رسه که برای اینکه ما این نوع حرکت رو، این نوع نگاه رو در خلاقیت، در طرح گرافیک، در معرفی فیلم‌ها تقویت بکنیم و جوان‌ها رو هم تشویق بکنیم، کار خیلی شایسته‌ای بوده و به نظرم جاش خالی.
یکی از دوستانی که اومده